هیچ کاری نمیخواد مگه اینکه علائم فشاری ایجاد کرده باشه. گاهی کیستا ساده نیستن و یه قسمت جامد دارن. اگر قسمت جامد اون کیست داشته باشه، ممکنه نیاز به نمونه برداری از اون قسمت جامد باشه که این پزشک متخصص تصمیم میگیره که موارد این چنینی آیا نیاز به نمونه برداری دارن یا نه. ولی اگر کیست خالص باشه احتمال بدخیمی اصلا نداره و جای نگرانی نیست. اگر هم مخلوط باشه احتمال بدخیمی 5% به طور معمول، یعنی از هر 20 مورد یک مورد ممکنه خوشخیم نباشه و اینه که باز هم جای نگرانی چندانی نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر ولیزاده رو شنیدید، فوق تخصص بیماری غدد درون ریز و متابولیسم در مورد پرسش هایی که شما شنوندگان عزیز مطرح کردید. در ادامه بریم سراغ علائم. با توجه به اینکه شما بیان کردن ما خیلی از قبل هم نمیریم، با توجه به اینکه خیلی عوارض آنچنانی نخواهد داشت، پیش بینی بکنیم و بخوایم همه رو آزمایش بکنیم و مرتب بخوایم روش قربالگری خاصی رو اعمال بکنیم، بجز همون قربالگری هایی که بعد تولد نظام سلامت ما تشخیص داده شده که باید صورت بگیره و تشخیص به موقع برای نوزادانی که تازه متولد شدن. اما بریم ببینیم علائم چی هست. علائم کمکاری، پرکاری، آیا در مورد گواتر هم نیاز به پیگیری خاصی هست یا نه، و همینطور گره های تیروید، نودول ها و آنچه که به شکل غیر طبیعی ممکنه در معاینه خودتون خود ساری بکنید که یه چیزی به دستتون میخوره، یعنی که پزشکتون معاینه بکنه و به هر حال با هر نوع تشخیصی تشخیص نودول ها و گرای تیروید هم مطرح باشه، ببینیم که پیگیریاش به چه شکله. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه فراسوح زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. درباره اختلالات تیروید صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر مجید ولیزاده، فوق تخصص برای غدد درون ریز و متابولیسم. بریم ببینیم که کمکاری و پرکاری علائمش چیه و حتی در مواجهه با گره های تیروید پیگیری ها چگونه است. آقای دکتر در خدمت شماییم.
در مورد علائم من از کمکاری شروع بکنم چون شایع‌تر از پرکاری تیرویده. بالاخره میتونیم تقسیم کنیم کمکاری شدید و کمکاری خفیف. همینطور پرکاری رو هم به همین صورت میتونیم تقسیم بندی کنیم. مورد خفیف معمولا هیچ علامتی ندارن، ضمن آزمایشی که به علت دیگه ای انجام شده شناسایی میشن و خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن میگن که ما کمکاری تیروید داریم پس چرا فرضاً لاغر هستیم، در حالی که اون کمکاری خفیفه و هیچ تأثیری روی وزن نداره. از اون طرف کمکاری شدید یکی از علائمی که میتونه داشته باشه افزایش وزنه، ولی افزایش وزن در حد چند کیلو، یعنی کسایی که 15 کیلو 20 کیلو اضافه وزن دارن اصلا هیچ ارتباطی به تیرویدشون، کمکاری تیرویدشون این مشکل نداره، و اگر درمان شده باشن و به اصطلاح همون TSH که ازش اس بردیم توی محدوده طبیعی قرار گرفته باشه با مصرف دارو، حالا وزنشون چه کم بشه چه زیاد بشه اصلا ارتباطی به تیرویدشون نداره. و من همیشه به بیمارایی که مراجعه میکنن به من میگم خب این بنده خدا تیروید یه عضو مظلومیه، هر چیزی رو میتونید بذارید گردن تیروید شما، وزن شما ربطی به مشکل تیروید شما نداره. از دسته دیگه علائم جز تأثیراتی که روی وزن میذاره، حالا بسته به سن میتونه متفاوت باشه، مثلا توی بچه‌ها اختلالات یادگیری، اختلالات رشد قدی در طول سنین مدرسه در واقع میشه مشاهده بکنیم ما، که البته این هم باز ذکر کنم بسیاری از کسایی که اختلال رشد دارن و به ما مراجعه میکنن در واقع والدینشون از قدشون راضی نیستن و در واقع هیچ اختلالی هم در کار نیست و این رو ما با معاینات ابتدایی و ساده میتونیم تشخیص بدیم و از روی قد پدر و مادر این موضوع رو مشخص بکنیم. اما علائم دیگه که ایجاد میکنن توی سنین مختلف، ریزش مو، خشکی پوست، کندی، اختلال تفکر، اختلال تمرکز، افسردگی میتونه باشه، یبوست جزء علائم، و خدمتتون عرض کنم که توی خانم ها اختلالات قاعدگی میتونه جزو علائم کمکاری تیروئید باشه. در نقطه مقابل پرکاری تیروئید قرار میگیره که تقریبا میشه گفت که علائم برعکس این مواردی که ذکر شد، ولی همونطور که گفتم پرکاری خفیف تیروئید هم هیچ علامتی نداره و فقط با آزمایش تشخیص داده میشه. ولی اونهایی که علامت دار هستن، یعنی درجات شدیدتر پرکاری رو دارند، استراب، لرزش دست ها، تپش قلب، باز اینجا ریزش مو میتونه جزو علائم باشه، وزنشون کاهش پیدا میکنه تو موارد شدید همونطوری که گفتم، در حالی که اشتها طبیعیه یا حتی ممکنه اشتها افزایش یافته باشه، تحریک پذیر میتونن باشن افراد مبتلا به این مشکل، و همینطور تیروئیدشون جلوی گردنشون ممکنه برجسته باشه، توی بعضی از انواعش ممکنه مقداری چشم‌ها خیره شده باشه یا حتی بیرون زدگی پیدا کرده باشه. اینها علائمی که در طی در واقع پرکاری تیروئید دیده میشه. البته تپش قلب رو هم باید بهش اضافه کنم، چون پرکاری طول کشیده تیروئید به ویژه تو افراد مسن حتی میتونه اختلال ریتم قلبی بده و عملکرد قلب رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم، توضیحات آقای دکتر ولی‌زاده رو شنیدید. مقایسه که میکنیم علائم کمکاری و پرکاری رو، پرکاری خیلی علائمش بیشتر فردو میکشونه به مطب، درست آقای دکتر؟ به این شکله در مقایسه با کمکاری، و معمولا کمکاری ها طولانی تر میشه و دیرتر تشخیص داده میشه، چون اون لرزش دست، اون تپش قلبه به خصوص، و اون حسی که فرد احساس میکنه انرژی نداره برای کاراش و به حال اون داره واقعا کالری میسوزونه، اون حسه شاید اون علائم پر سر و صدا پرکارا رو بیشتر بکشونه به مطب، و به این شکل واقعا.
بله، کمکارا بالاخره کم تحرکن و حال انجام کارا از جمله اومدن به مطب ممکن نداشته باشن، پرکارا بالاخره تحریک پذیرن و پر تحرکن، و به قول شما اون تپش قلبه مثلا ممکنه خیلی نگرانشون کنه و زودتر مراجعه بکنن. فقط نکته‌ای که اینجا باید بگم، خیلی از علائم کمکاری و پرکاری تیروئید غیر اختصاصی هستن، یعنی افرادی به ما مراجعه میکنن مکررن، یعنی وقتی ما میخونیم علائم کمکاری یا پرکاری رو میبینیم همش رو داریم، ولی آزمایشمون طبیعیه، چون این علائم غیر اختصاصی هستن. مثلا خود افسردگی میتونه خیلی از علائم کمکاری،
بله،
یا استراب میتونه خیلی از علائم پرکاری رو بده و فرد عملکرد تیروئیدش طبیعی باشه و هیچ اختلالی نداشته باشه.
یعنی دقیقاً نمیشه نسبتش داد به اون، مگر اینکه خب دیگه بررسی‌های پزشک و آزمایشات و کار تشخیصی پارکلینیکی صورت میگیره. و اینکه بفرمایید حالا شما مقایسه کردی با دیابت، مثلا دیابت که خب اختلال عروقی میده و در دراز مدت عوارض خاص خودش رو گسترده میذاره اگر کنترل نشه، با توجه به این که خب حالا تیروئید هم میتونیم بگیم یه جور فرماندهی داره در بدن، اثراتش در حد همین علائمی که شما میفرمایید، حالا فراتر از اون حتی اختلالات ماهانه که در خانم ها میده، فراتر از اون ممکنه که تأثیر خودش رو جای بگذاره؟
ولی مواردی که اگر تشخیص داده نشن و درمان نشن اثرشون رو میگذارن، مواردی هستن که علائم دیگه دارن، یعنی بی سر و صدا نیستن. درسته کمکاری تیروئید میتونه چربیای خون رو ببره بالا، این چربیای خون رسوب کنن توی عروق و طی سالیان بعد از گذشت سالیان متمادی باعث بشن که تسلب شرائین ایجاد بشه و فرد مستعد سکته های قلبی و مغزی بشه، ولی موارد اینچنینی علائم دیگه هم دارن، فرد باز پرخواب، در واقع انرژی نداره کاراشو انجام بده، ریزش مو داره و علائم اینچنینی، و در نقطه مقابل پرکاری هم میتونه عوارض قلبی در طولانی مدت ایجاد بکنه، حتی تراکم استخوان رو کاهش بده، فرد مستعد به پوکی استخوان بکنه، ولی باز هم این مواردیه که سایر علائم پرکاری فرد رو میکشونه به در واقع پزشک تا کارهای مختزی براش انجام.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا راجع به علائم شنیدید در پرکاری و کمکاری، در ادامه راجع به گره ها هم صحبت میکنیم و هر نوع توده غیر طبیعی که به دست شما بخوره حال یا پزشکتون تشخیص بده و ببینیم که تفاوتش چیه، آیا نوع خوشخیم، بدخیم، سرد و گرم، و حالا صحبتی که در مورد گره ها مطرح میشه، اندازش و شرایط نمونه برداریش که خب پرسش های شما هم در این زمینه کم نیست. اما اجازه بدید که تعدادی از پرسش های شما رو مطرح بکنیم، در ادامه راجع به گره ها هم صحبت خواهیم کرد.
من خودم کمکاری تیروئید دارم، بعد به غیر از جمعه روزی یه دونه لووترکسین میخورم. سه بار چهار باره که مثلا آی دکتر به من سونوگرافی میدن از اون ندول ترای صوتی خاطر تدریسی که داشتم. دکتر الان دو بار هشت ماه پیش به من FNA دادن. FNA خوشبختانه چیزی نبود، اما مجددن اومد FNA دادن و خیلی هم تاکید کردن که حتما اینو تو این هفته انجام بده بیار. من پرسیدم که سونوگرافی که دیروز انجام دادم مشکلش چی بود، گفتن هم بزرگ شده اون گرهت، هم که رسوب کلسیوم روشه، همچین چیزی. من با توجه به اینکه یکم گلوم از داخل لوزه هام از نوعیه که یه مقداری مواد غذایی روش رسوب میکنه و من خودم معمولا با چیز در میارم، آیا این تحریک درون لوزه میتونه روی اون اثر گذاشته باشه و مجددا مثلا گفتن بزرگ شده؟
میخواستم من سامی دوتر پرسن ببینم اونایی که به خاطر فشار خون نمیتونن نمک بخورن و سابقه تیروئید کمکاری تیروئید دارن چه کار بکنن، چی بخورن که دم جبران بشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با سلام، میخواستم سوال کنم که در خانواده ما تیروئید کاملا ارثیه و تقریبا اکثر اعضای خانواده داشتن. حالا من هم سالهای سال درگیر این مسئله بودم، اما الان مخصوصا در سن میان سالی و سالمندی این اختلال تیروئید که از کردن کمکاری تیروئید بنده دارم و دارو مصرف تحت کنترل هستم، آیا در حافظه هم اثر میذاره و در سن سالمندی باعث کم شدن حافظه میشه و چی کار باید کرد که این مسئله اتفاق نیفته؟ ممنونم.
من قدم به آقای دکتر بگم که کم بوده کمکاری تیروئید دارم، بعد تمام بدنم از زانوام به پایین میلرزه، حس نداره، قرص تیروئید هم میخورم ولی قلبم هم درد میکنه. میشه بگم چه خوراکیایی باید بخورم، چه باید نخورم؟ برای این میخواستم یه سوالی از دکتر بپرسیم.
تیروئید چه فرقی با داروی دیگه داره که باید صبح ها مصرف
خیلی سپاسگزارم، پرسش ها متنوع جالب. اول پرسیدن که کمکاری تیروئید دارن، خب 6 روز لبو میخورن و یه روز استراحت میدن، سونو انجام دادن براشون، یه بار بیوپسی شدن ایشون که مشکل نداشته، حالا که سون در سونو نشون داده شده یکم بزرگ شده رسوب کلسیوم، افنه مجدد براشون دادن و میخوام ببینن که توضیح شما چیه آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. قبلش من این نکته رو بگم، چون خیلی از بیمارا رو که ما بهشون میگیم هر روز قرص تو یه دونه بخور به جز جمعه، میگن چرا جمعه ها، چرا یه روز دیگه؟ نه، منظور ما یک روز در هفته است که یادشون بمونه، حالا اون روز دوشنبه یا شنبه یا هر روز دیگه میتونه باشه و الزاما لازم نیست که جمعه نخورن. حالا گاهن هم من به شوخی میگم چون در به خاطرشون میمونه اون روزو مصرف نکنن. به هر حال نیازشون 6 قرص در هفته است.
بله.
اما در مورد سونوگرافی تیروئید که چند بار انجام دادن، بالاخره گره های تیروئید وقتی ما میبینیم، اولا همه گره های تیروئید نیاز به نمونه برداری ندارن، چون مخصوصا با ابزارهای پیشرفته‌ای که ما امروز داریم موارد زیادی از گره های تیروئید تشخیص داده میشه که اهمیت بالینی هم ندارن، به ویژه گره هایی که زیر 10 میلیمتر هستن، شویش ممکنه از هر حتی 3 نفر یک نفر باشه. این معنیش این نیست که 30% افراد بالغ جامعه باید نمونه برداری انجام بشه. پس گره های زیر 10 میلیمتر معمولا هیچ علامتی اهمیتی ندارن، به طور معمول البته، ولی ممکنه ما هم برای اینکه ببینیم سیر این گره ها چطوره، به فاصله 6 ماه یا 1 سال یه سونوگرافی مجدد درخواست بکنیم که ببینیم آیا اندازه از اون 10 میلیمتر بیشتر میشه یا خیر.
ظاهری هم تو سونوگرافی هیچ ویژگی خاصی که بخوایم بگین که روش قضاوت بکنین زیر 10 میلیمتر رو، بالا رو که خب حالا متفاوت میشه، بالای 10 میلیمتر اندازش. پیگیری هم که خب به هر حال پیگیری میفرمایید و تغییرات رو رصد میکنید، اما هیچ ویژگی خاص قیافه سونوگرافی خاصی نداره. که بخواید روش قضاوت بکنید؟ ممکن استثنات اینجوری باشه؟
بالاخره علم بشر در حال پیشرفته. 10 سال پیش گفته میشد که ویژگی خاصی اگر توی گره های زیر 10 میلیمتر هم دیده شد اونها حتما نمونه برداری بشن، ولی امروزه دیدن که حتی اگر گره های زیر 10 میلیمتر سرطانی هم باشن، که شایع‌ترین سرطان سرطان نوع پاپیلاری اصطلاحاً ما میگیم، حتی نیاز نیست فرد جراحی بشه در اکثر موارد، البته نه این مطلق نیست. پس گره های زیر 10 میلیمتری که حتی سرطانی هم باشه، خیلی ها معتقد نیستن که نیاز به جراحی تیروئید وجود داره، یا اگر گاهن نیاز هم بشه میگن یه قسمتی از تیروئید برداشته بشه. بنابراین گره های زیر 10 میلیمتر به طور معمول، باز تاکید میکنم به طور معمول، اهمیتی ندارن، ولی اونایی که بالاتر از 10 میلیمتر هستن باز هم ممکنه، نه الزاما نیاز به نمونه برداری بر اساس ویژگی های سونوگرافیکشون داشته باشن. ولی نمونهایی که به نمونه برداری میرسن و حتی نمونه اگر جواب خوشقیم باشه، ما پایش باز با معمولا سونوگرافی انجام میدیم، هر 6 ماه یا 1 سال درخواست میکنیم که با سونوگرافی چک بشه. اگر خوب باشه ممکنه این فواصل حتی به 2 تا 3 سال هم بعدن افزایش پیدا بکنه. ولی اگر گره تیروئید رشد بکنه یا اگه ظاهرش عوض بشه، همونطور که شنونده محترم گفتن که رسوب کلسیم درش مشاهده شده، این یه هشداریه که نمونه برداری باید تکرار بشه. باز هم در اکثر موارد جواب خوشقیم هست جواب نمونه برداری، ولی باید ما این اطمینان رو با گرفتن نمونه کسب بکنیم و نباید ازش بگذاریم. بنابراین ممکنه حتی بار دوم هم که نمونه برداری میکنن، طی سالیان آینده اگر نیاز بشه ممکنه این نمونه برداری تکرار بشه، یا ممکنه نیازی پیدا نشه. ولی تحریک لوزهاشون هیچ ارتباطی به تیروئید نداره و باعث رشد تیروئید یا تغییر ویژگی هاش نمیشه.
بله.
اما در مورد فشار خون،
بله، گفتن که من نمکم محدود کردم، حالا نگران این که نکنه این نمک کمکاری تیروئیدشون رو تشدید بکنه.
بالاخره قرصای تیروئید که مصرف میکنن افراد، قرص لووتیروکسین، قرصای کمکاری تیروئید، خودش محتوی یوده. هر یک قرص حدود 70 میکروگرم یود داره، بنابراین این کم کردن مصرف نمک رو جبران میکنه و جای نگرانی نیست. مضافاً این که اهمیت مصرف نمک یوددار توی سنین پایین‌تر به ویژه توی سنین باروری و با افزایش سن دیگه ما تأکیدمون یه مقدار کمتر میشه این که نمک یوددار حتما مصرف بکنن. درسته بهتره باز نمک یوددار باشه، ولی تأکید کمتر میشه.
بله. و در مورد افرادی که سابقه کمکاری دارن، خیلی ممکن این سوال داشته باشن و کنترل هم داره میشه، در دراز مدت رو حافظه فرد تاثیر میذاره آیتور؟
همونطور که در مورد وزن من اشاره داشتم، کسی که با مصرف دارو، آزمون‌هایی که انجام میدیم در محدوده طبیعی قرار میگیرن، دیگه هیچ اثری روی وزنشون نداره، اون کمکاری درمان شده و کنترل شده، همین روی در مورد حافظه هم صدق میکنه. اگر دارو به اندازه کافی مصرف میکنن و آزمایش‌هاشون در محدوده طبیعی قرار گرفته، دیگه اگر مشکلی دارن، حالا چه مشکل حافظه چه مشکلات دیگه، هیچ ارتباطی به تیرویدشون نداره. فقط یک نکته هم ذکر کنم که ایشون فرمودن که ما هممون تیروئید داریم، تیروئید به طور طبیعی توی بدن همه افراد وجود داره و ما میگیم مشکل تیروئید فرد دارد یا نداره.
بله. و بانوی عزیزی که گفتن احساس، یعنی مشکل تیروئید دارن، گفتن ناراحتی قلبی دارم، احساس میکنم حس ندارم، انرژی ندارم، زانوام میلرزه و خواستن بدونن که واقعا میتونن یه جور تغذیه خاص داشته باشن، مصرف مکملی توصیه خاصی دارید دکتر؟ البته خب چند تا مشکلشون مطرح کردن که شاید با یکی دو جمله شنیدن صدای ایشون نشه خیلی جامع توصیه بهشون داشت، ولی توصیه خود شما چی هست با توجه به حالی که شون بیان کردن؟
اینطور که من متوجه شدم از صحبت‌هایشون قرار گرفته باشه، اما پرسش مهمتر ایشون در مورد پرهیزها بود. به هر حال قدیم ما میگفتیم که افرادی که مبتلا هستن موادی مثل کلم، کاهو، بادوم، زمینی، چغندر و مواد اینچنینی که گواتروژن میتونن باشن رو کمتر استفاده بکنن، ولی امروزه با یوددار شدن نمک ها دیگه هیچ پرهیزی رو ما توصیه نمی کنیم و کسایی هم که میان میگن ما خوندیم که این مواد رو نباید بخوریم، ما میگیم که لزومی نداره، چون مقداری هم که ما مصرف میکنیم مقدار کمیه که حتی توی مناطق کم بوده یود این مقدار کم تاثیرگذار نیست، مقادیر خیلی زیاد کلم مثلا اگر کسی روزانه فرض کنید که یه بشقاب بزرگ کلم مصرف بکنه شاید،
ولی که اونم معمولا اتفاق نمیفته.
اونم اتفاق نمیفته. بازم تاکید میکنم که ما که الان توی مناطق با یود کافی هستیم دیگه اصلا این پرهیزا هیچ جایی نداره و فرد نیازی نیست محروم کنه خودش از خوراکی هایی که ممکنه دوست داشته باشه بخوره.
بله. و پرسیدن که چرا لواتیروکسین رو میگن که صبح مصرف بشه که معمولا توصیه شما پزشکان این هست که نیم ساعت قبل از صبحانه ایمیل بشه،
چون جذب این دارو با شکم خالی بهتره. وقتی دستگاه گوارش خالیه جذب بهتری صورت میگیره، برای همین ما میگیم نیم الی یک ساعت قبل مصرف غذا ترجیحاً استفاده بشه. و کسایی که فراموش میکنن فکر میکنن نباید داروشونو بخورن، ولی حتی بعد غذا هم اگه یادشون افتاد داروشونو باید مصرف کنن، جذب دارو مقداری کم میشه، حتی ممکنه 10-30% کاهش پیدا بکنه ولی از بین نمیره. بنابراین مصرف کردن دارو از مصرف نکردنش بهتره. ولی کار دیگه که میتونن انجام بدن برای جبران، میتونن روز بعد دوتا قرص مصرف بکنن اگه روزانه یک قرص مصرف میکنن. بنابراین هم میتونن زمانی که به یاد آوردن حتی اگه صبحانه، نهار یا شامشون رو خورده بودن داروشون رو مصرف کنن، با علم به این که مقداری اثر دارو ممکنه کاهش پیدا بکنه که ممکنه خیلی هم قابل توجه نباشه اگر خیلی تکرار نشه البته. بله. یا اینکه روز بعد داروشون رو دو برابر استفاده.
بله، خیلی سپاسگزارم. پیامک هم انتخاب کردیم که بخونیم. مثلا پسر 6 سالشون دو سه روز سرما خورده، تپش قلب داره، گردنش هم وقتی عصبی میشه بنزی یه نخود بالا میاد، آیا این ربطی به تیروئید داره؟ خیلی اینو میپرسن آقای دکتر، توصیه خاصی بهشون دارید؟
توی بچه ها ما برجستگی غدد لنفاوی رو به دنبال سرماخوردگی حتی بیماری های ویروسی به وفور میبینیم. معمولا این غدد لنفاوی که سد دفاعی بدن هستن به دنبال بیماری تحریک میشن، بزرگ میشن و بعد چند هفته به اندازه اولیهشون برمیگردن و به طور معمول هیچ اهمیتی ندارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و پرسش دیگه رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های دکتر. این سال رو داشتم که آقای دکتر، بیماری که پشت لواتیروکسین مصرف میکنه از این تست هایی که براش درخواست میشه T3, T4 و TSS کدومش دوز دارو را نشون میده که دوز دارو زیاده یا کم نباشه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظتون.
بفهمید آقای دکتر.
در بیمارانی که لواتیروکسین استفاده میکنن ما برای پایش کفایت مصرف دارو معمولا از TSS استفاده میکنیم. خیلی از بیمارا به منم مراجعه میکنن یا همکارای دیگه، خیلی اصرار دارن میگن تستای دیگه هم بنویس. تستای دیگه هزینه ایجاد میکنه و ممکنه فرد سودی نبره و TSS به تنهایی به طور معمول کافیه. توی موارد خاص ممکنه ما T4 یا فری T4 رو هم اندازه بگیریم، ولی اندازه‌گیری T3 هیچ کمکی نمیکنه و صرفا هزینه برای فرد و سیستم ایجاد میکنه و فایده ای نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من اگه همه پیامک ها رو مطرح نکنم به دلیل اینکه همین توضیحاتی که آقای دکتر تو الان بیان کردم مرحله به مرحله، همینطور پاسخهای شما پیامک های شما عزیزان شنونده بوده. مثلا راجب چاقی پرسیدید، راجب گراها پرسیدید، اندازش پرسیدید و همینطور مصرف انواع اقسام داروها که اینا تقریبا پاسخ داده شده. فقط آقای دکتر یک نکته‌ای که حالا خیلی ها ممکنه این اتفاق برشون بیفته، داروشون رو میگیرن از پزشکشون و دیگه میرن و چند سالی بعد ممکنه که برگردن. با توجه به که شما الان تاکید داشتید روی این که ما یه ارزیابی هایی داریم، کسی که داره به هر دلیلی تحت درمان یک نوع اختلال تیروئید هست، این که فقط با یه نسخه داروشو بگیره و بره بعد از چند سال بخواد یادش بیفته که یه چکاپی داشته باشم، این کار درستیه؟
قطعا این کار درستی نیست. ما وقتی لواتیروکسین تجویز میکنیم، چون من لواتیروکسین میگم چون شایع ترین دارویی که ما تجویز میکنیم و کمکاری هم شایع ترین مشکل عمل کردی تیرویده، به طور معمول باید 4 هفته حداقل بگذره تا دارو به ثبات برسه در خون و بعد آزمایش درخواست کنیم. کسایی که زودتر از این زمان آزمایش میدن معمولا دارو به حد ثبات نرسیده و قضاوت درستی در مورد کفایت مصرف دارو نمیتونیم داشته باشیم. دارو مقدار بیش از حد و کمتر از حدش ممکنه مضر باشه برای بدن. اینه که پایش‌های مختلف ما انجام میدیم به فواصل متفاوت. در ابتدا ممکنه 4-8 هفته بعد شروع دارو آزمایش درخواست کنیم. وقتی که دیدیم همه چیز خوبه، کم کم فاصله ویزیت ها و پایش ها رو طولانی تر کنیم، برسونیم به 6 ماه و سالانه و حتی ممکنه گاهن حتی اکثر تا 2 سال این مدت برسه.
پس مراجعه بفرمایید و پیگیری کنید اگر مشکل دارید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ولی‌زاده برای حضور شما در این برنامه با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما شمعی عزیز. خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما همیاران گرامی. امیدوارم که برنامه فراسو که در جهت سوالات پزشکی شما خدمتتون پخش شد مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان بخش اول برنامه های شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید.
کشته اند این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند از عشق چشم و خون دل ما سرشتند یار دل جان بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را بر برگ گل به خون شقایق نوشته بر برگ گل به خون شقایق نوشته بر برگ گل به خون شقایق نوشتند یا